آمریکا.
سلام شنونده های ارجمند، لیلا ماهبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان، منطقه و جهان در برنامه شب یکشنبه مورخ دوم ماه دسامبر سال 2018 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم احد عزیز زاده.
با عرض سلام، کمیسیون روابط بین المللی ولیسی جرگه می گوید که کمک تسلیحاتی ایران با مخالفان مسلح دولت افغانستان جنگ در این کشور را تشدید می سازد. محمد داود کلکانی معاون این کمیسیون روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که این موضوع باید دست کم گرفته نشود. این در حال است که امریکا به تازگی انواع اسلحه را که گفته است ایران در افغانستان در اختیار طالبان قرار داده به نمایش گذاشته است. از سوی دیگر یک عضو کمیسیون امور دفاعی ولیسی جرگه می گوید که کمک تسلیحاتی ایران با مخالفان مسلح دولت موضوع پنهان نه بلکه آشکار است. علاوه بر این مقام های امریکایی گفتند که روسیه نیز به گروه طالبان کمک می کند، اما مسکو ادعای ایالات متحده را رد کرده است. والی هلمند تایید کرده است که ملا عبدالمنان والی نامنهاد طالبان در آن ولایت کشته شده است. با گفته والی هلمند، ملا عبدالمنان شب شنبه در یک حمله طیاره‌های بی پیلوت در ولسوالی نوزاد این ولایت کشته شده است. محمد یاسین والی هلمند روز یک شنبه به صدای آمریکا گفت که علاوه بر ملا عبدالمنان 4 نفر دیگر نیز در این حمله هوایی کشته شده اند. با گفته آقای یاسین، ملا عبدالمنان یکی از قماندانان برجسته گروه طالبان در هلمند بود که با برخی از کشورهای همسایه ارتباط مستقیم داشت. در همین حال برخی از مقامات امنیتی در هلمند گفتند که ملا عبدالمنان در اکثر عملیات نظامی و ناامنی ها در این ولایت نقش اساسی داشته که با کشته شدن او وضعیت جنگی در این ولایت تغییر خواهد کرد. گروه طالبان هم کشته شدن ملا عبدالمنان را تایید کرده است. مقام های محلی در ولایت سمنگان ادعا دارند که طالبان 60 راننده موترهای زغال سنگ را در ولسوالی دره صوف ربوده اند. صدیق عزیزی سخنگوی والی سمنگان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که طالبان این افراد را زمانی با خود بردند که برای انتقال زغال سنگ از ولسوالی دره صوف به سوی ولایت بلخ در حرکت بودند. با گفته عزیزی، طالبان 60 کمک کننده راننده را با موترهای آنان آزاد ساخته و هنوز هم 60 راننده این موترها در قید این گروه قرار دارند. آقای عزیزی افزود که تلاش ها از طریق بزرگان قومی برای آزادسازی این افراد جریان دارد. شورای ولایتی سمنگان انگیزه این گرانگونگیری را نپرداختن پول یا جزیه به گروه طالبان می دانند. تا حالا گروه طالبان در این باره تبصره ننموده است. وزارت خارجه ایران روز یک شنبه اعلام کرد که برنامه های ساخت میزایل های بالستیک آن کشور اهداف دفاعی داشته و خلاف قطعنامه سازمان ملل متحد نیست. جزئیات بیشتر را در این مورد از حفیظ آصفی میشنوید.
ایالات متحده آمریکا روز شنبه اعلام کرد که ایران میزایل تازه‌ای را که قابلیت برد متوسط را دارد و قادر است که کشور را در شرق میانه هدف قرار دهد و تازگی آزمایش کرده است. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آزمایش میزایل توسط ایران را محکوم کرده و گفته که میزایل های یاد شده قابلیت انتقال سرگلوله های مختلف را داشته و می تواند برخی مناطق اروپا و هر منطقه شرق میانه را هدف قرار دهد. اما وزارت خارجه ایران اجرای آزمایش میزایل تازه را تایید و یا رد نکرده است. در همین حال جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ایالات متحده از طریق یک پیام در توییترش با اشاره به آزمایش میزایل های بالستیک توسط ایران گفته است که این میزایل ها قادر است تا به اسرائیل و اروپا برسد و این رفتار تحریک‌آمیز را نمیتوان تحمل کرد. ایالات متحده میگوید توافق هسته‌ای نتوانسته مانع فعالیت های بی‌ثبات کننده ایران در شرق میانه شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده حدود 6 ماه قبل از توافقنامه هسته‌ای با ایران بیرون شد و پس از آن تعزیرات اقتصادی را در 2 مرحله بر تهران وضع کرد، تعزیراتی که اقتصاد ایران را با رکود مواجه ساخته است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که انتظار دارد با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در ماه جنوری و یا فوریه سال 2019 برای دومین بار ملاقات کند. رئیس جمهور ترامپ پس از ختم نشست سران گروه 20 در ارجنتین به امریکا به خبرنگاران گفت که 3 محل برای ملاقات با رهبر کره شمالی زیر بررسی است، اما محل ملاقات را مشخص نکرد. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین گفت که روابط با رهبر کره شمالی خوب پیش می رود و با کیم جونگ اون روابط خوب دارد. آقای ترامپ گفت زمان فراهم خواهد آمد تا رهبر کره شمالی را به ایالات متحده دعوت کند. رهبران ایالات متحده و کره شمالی برای اولین بار به تاریخ 12 جون 2018 در سنگاپور با هم ملاقات کردند و تعهد کردند تا به منظور خلسلای اتمی شب جزیره کره با هم کار کنند، اما در مورد جزئیات آن توافق صورت نگرفته است. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید در نظر دارد به زودی اطلاعیه رسمی مبنی بر پایان دادن توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی یا نفتا را به کنگرس آمریکا ارائه کند. رئیس جمهور ترامپ این برگشت از نشست سران گروه 20 در ارجنتین روز شنبه به خبرنگاران گفت که کنگرس ایالات متحده در این مورد دو گزینه برای انتخاب دارد. یکی توافق جدیدی که اخیراً میان آمریکا، مکزیکو و کانادا امضا شد آن را تصویب کند، و یا اینکه به قوانین نفتا برگردد که قبل از سال 1994 میلادی صورت گرفته است. اعضای حزب دموکرات که پس از ماه جنوری 2019 اکثریت مجلس نمایندگان ایالات متحده را در کنترل خود خواهند داشت، در مورد توافق جدید تجارتی میان آمریکا، کانادا و مکزیکو شک و تردید دارند، زیرا جزئیات این توافق ذکر نشده است. رئیس جمهور ترامپ همواره منتقد توافق تجارتی نفتا بود و حتی در جریان مبارزات انتخاباتیش در سال 2016 میلادی نفتا را بدترین توافق در تاریخ آمریکا خوانده بود. قرار بود امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز یک شنبه جلسه اضطراری را با صدر اعظم و وزیر داخله کشورش برگزار کند تا بهترین راه حل برای رسیدگی به اعتراض مظاهره کنندگان موسوم به جاکت زردان پیدا شود. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
اعتراض کنندگان موسوم به جاکت زردان از 3 هفته به این سو در پاریس، پایتخت فرانسه و سایر نقاط آن کشور به خاطر افزایش مالیات به خصوص افزایش نرخ تیل دست به اعتراض زدند. مظاهرات روز شنبه در پاریس به خشونت گرایید و اعتراض کنندگان علاوه بر شکستن کلیکین های برخی از فروشگاه ها دست به چور و چپال دکان ها زدند. در واکنش به این اقدام رئیس جمهور فرانسه گفته است که حمله بر نیروهای امنیتی تخریب فروشگاه ها و چور و چپال دکان ها هیچ توجیهی ندارد. پلیس پاریس روز یکشنبه گفت که 133 نفر به شمول 23 پلیس در خشونت‌های روز شنبه در پایتخت آن کشور زخمی شدند و 412 معترض در ارتباط به خشونت‌ها دستگیر شدند.
نظامیان آمریکایی روز یکشنبه گفتند که در اثر حملات هوایی قوای آمریکایی 9 تن از تندروان گروه الشباب در منطقه لیبیدی سومالیا کشته شدند. نظامیان ایالات متحده در افریقا گفتند که حملات هوایی بر ضد تندروان الشباب روز جمعه صورت گرفت و در این حملات غیر نظامیان کشته و زخمی نشدند. ایالات متحده از حکومت سومالیا که از حمایت ملل متحد برخوردار است حمایت می نماید و در عین حال حملات هوایی را بر ضد تندروان گروه الشباب برانداخته است. گروه الشباب وابسته به القاعده است و از 10 سال بدین سو در سومالیا دست به شورش می زند. گروه تندرو الشباب در چندین سال گذشته همواره مسئولیت حملات مرگبار بر ضد نظامیان و غیر نظامیان را در سومالیا به عهده گرفته است. سازمان جهانی صحت هشدار داده است که رقم افراد مبتلا به ویروس HIV در پاکستان نسبت به هر کشور دیگر در منطقه رو به افزایش است. این سازمان گفته است که پاکستان هر سال حدود 20,000 بیمار را ثبت می کند که تازه با ویروس HIV مبتلا می شوند. و خبر اخیر، پلیس اسرائیل از مراجع عدلی و قضایی آن کشور خواسته است تا بنیامین نیتانیاهو صدر اعظم و همسرش سارا نیتانیاهو را به اتهام اخذ رشوه و سایر اتهامهای فساد اداری مورد پیگرد قانونی قرار بدهند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari
و حال می‌پردازیم به تقدیم گزارش‌های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. مسئولین وزارت مالیه افغانستان می‌گویند افغانستان توانسته است در سال جاری مالی هدف تعیین شده مالی اداره IMF یا صندوق وجهی ملل متحد را پیشتر از زمان تعیین شده تکمیل کند و تا کنون 14% افزایش نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد. شرح بیشتر از عبدالحی ورشان.
مسئولان وزارت مالیه افغانستان برای یکشنبه در یک نشست خبری در کابل راجع به نتایج و دستاوردهای افغانستان در کنفرانس ژنو معلومات داده گفتند که گزارش هایی که افغانستان در مورد مبارزه با فساد اداری، برنامه های توسعه‌ای، توجه به زیرساخت ها و برنامه های اصلاحی در سکتور مالی در کنفرانس ارائه کرد مورد تایید و قبول جامعه بین الملل قرار گرفت. شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالی افغانستان در این نشست خبری از افزایش در عواید دولت در سال جاری سخن گفته علاوه کرد هدفی را که ادارات مالی بین المللی IMF به افغانستان برای سال روان تعیین کرده بود درست قبل از آغاز کنفرانس ژنو تکمیل کرد که مورد تایید قرار گرفت. آقای مسجدی راجع به افزایش 14% عواید دولت در سال جاری مالی توضیحات بیشتر داد و گفت
IMF اگر تاکل شوی مالی تارگت چی و من پوره کن
IMF برای سال جاری مالی 173.5 میلیارد افغانی هدف داده بود که ما در حال حاضر 173.85 میلیارد افغانی را جمع‌آوری کرده ایم که در سال گذشته در همین وقت ما فقط 152 میلیارد افغانی جمع‌آوری نموده بودیم و گفته می توانیم که 1 میلیارد افغانی اضافه جمع‌آوری کرده ایم که افزایش 14% را نشان می دهد و هنوز 3 هفته از سال مالی باقی مانده است.
سخنگوی وزارت مالیه از مصارف 75% بودجه انکشافی در سال مالی جاری سخن گفت که به قول وی در 4 سال گذشته سابقه نداشته است و بلندترین مصرف در بودجه انکشافی به شمار می رود. آقای مسجدی گفت 21 وزارت سکتوری افغانستان که بیشترین بودجه انکشافی را در اختیار دارند تا حال 77% بودجه انکشافی را مصرف کردند و تلاش می شود که در چند روز باقی مانده سال مالی مصرف بودجه انکشافی را به 80% برسانیم. اما تحلیلگران مسائل اقتصادی این ادعاهای مسئولان حکومت را ضرب زبانی شفاهی و بازی با ارقام خوانده می گویند که اگر موضوع تورم مالی هم مورد سنجش قرار بگیرد در حقیقت در عواید دولت افزایش دقیق اتفاق نیفتاده است. سیف الدین سیحون استاد فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این ادعاها در حقیقت یک نگاه سیاسی حکومت افغانستان است که با کمیت‌ها و مقدارها سر و کار دارند، در حالی که سطح زندگی، رفاه اجتماعی، پیشرفت اقتصادی، توسعه و فقر زدایی اینها ارزش‌هایند که در جامعه باید محقق شود. استاد سیحون واقعیت‌های عینی اقتصادی جامعه افغانستان کنونی را برشمرد و گفت
در درآمد مردم، در افزایش بسیار رفاه، در پیشرفت و توسعه اقتصادی هیچ اتفاقی نیفتاد. افغانستان کماکان 60% مردم زیر خط فقرند. بیکاری بزرگترین در رقم است، فرار سرمایه است و بالاخره سرمایه‌گذاری ها کاهش پیدا کرده. اینها واقعیت افغانستان.
استاد سیحون در پاسخ به ادعای حکومت راجع به مصرف بلند بودجه انکشافی در سال جاری گفت که اصلا در سال مالی جاری مقدار و سقف بودجه انکشافی نسبت به سالهای گذشته کم بوده است، نه اینکه گویا ظرفیت های وزارتخانه ها بالا رفته و توانسته باشند که مصرف بودجه انکشافی را بالا ببرند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مقام‌های محلی در ولایت سمنگان ادعا دارند که طالبان 60 راننده موترهای زغال سنگ را از یک منطقه در ولسوالی دره صوف ربوده‌اند. برای شرح جزئیات این گزارش همکارم میرویس بیژن را از طریق ارتباط مستقیم تلفن در برنامه داریم. آقای بیژن، با سلام و سپاس، جریان این ربوده شدن از چی قرار است؟ انگیزه ربوده شدن این تعداد راننده ها چی بوده؟ یعنی دلیل آن چیست و چی مدت زمان از این واقعه گذشته است؟
با سلام به شما و شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. بر بنیاد اطلاعات محلی در سمنگان 120 راننده و کلینر و یا شاگرد های راننده ها که از مسیر سمنگان به طرف بلخ می آمدن و تمام موترهای اینا شامل 60 موتری بوده که زغال سنگ از این ولسوالی رو به مرکز بلخ انتقال میدادن.
بله.
بر بنیاد اطلاعات شورای ولایتی و مقامهای محلی در سمنگان، در تفاهمی که بین راننده ها و گروه طالبان صورت گرفته بود، هر موتر با گذشتن از این مسیر سمنگان مبلغ 5000 افغانی را به طالبان باج میدادن. پس از اینکه شمار زیاد از راننده ها از پرداخت این مالیه از سر باز دادن، طالبان 120 نفر از راننده ها و کلینر هایش با خود بردن و طالبان تقاضا دارند که هر موتر مبلغ 1,00,000 چند هزار و مبلغ 7,000 مالیه و جریمه خود پرداخت بکنن تا بتونن آزاد شوند. مقام های محلی میگن که 60 کلینر یا شاگرد راننده ها آزاد شده و هنوز 60 راننده موترهای حتی مسافربری هم که در بینشان هست در گرد طالبان قرار داره و برفیلا رایزنی ها و پادرمیانی بزرگای قومی در جریان است تا بتونن ای راننده ها را از نزد طالبان آزاد بسازن.
بسیار تشکر. مقامات رسمی چی ابراز نظر کردن در این قسمت و وضعیت امنیتی در بخش های دیگر سمت شمال از چی قرار است؟
خب مقام های امنیتی در سمنگان میگن که تلاش ها به خاطر آزادسازی اینا جریان داره.
بله.
ولی آنچنانه که فرماندهان طالبان در این ولسوالی فعالیت دارن، اونا انتظار دارن تا راننده ها به خاطر موضوعات و تفاهمی که با طالبان کردن باید پول بپردازن. در جریان 24 ساعت گذشته ولایت فاریاب در شمال افغانستان گواه نبردها و حمله گسترده طالبان بوده که بر بنیاد اطلاعات 400 تن از طالبایی که شامل قطعه سرخشان میشد بر ولسوالی های چارگانه انخوی ولایت فاریاب حمله کردن که 5 پوستر تصرف کردن و تقریبا شمار از نیروهای امنیتی که بیشتر از 4 نفر میشه اونا را کشته و در این جریان 10 طالب کشته شده و شمار زیادش هم زخمی شده. این رویداد شب گذشته زمان اتفاق افتاد که طالبان میخواستن بر بخشای مختلف از ولسوالی انخوی ولایت فاریاب مستقر شوند. این ولسوالی انخوی هم از ولسوالی هایی هست که بندر آقینه و مسیر وصل افغانستان با کشورهای آسیای میانه است و از این مسیر تیل و مواد خوراکی و غیر خوراکی ترانزیت میشه به افغانستان و طالبان در صدد این هستند که بتونن این شهرها رو در تصرف خود داشته باشند تا بتونن اوایل بیشتر به دست بیارن. پیش از این اطلاعات مبنی بر باجگیری و باجدهی بعضی از کارمندان دولتی در این مسیر وجود داشت به خاطر سلامت ماندنشان و به خاطر عبور و مرور از این مسیر به شمار از فرماندهان محلی طالبان باج میدادند. ولی مقامهای محلی و امنیتی تلاش دارند که با نیروهای تازه نفس که از آدرس قل اردوی 209 شاهین در ولایت بلخ مستقر هستند بتونن پوسته‌های از دسترسی‌تر به دست بیارن و شورای نمبر 1 که از جوزجان تا ولسوالی انخوی ولایت فاریاب وسیله پاکسازی بکنن. اما شورای نمبر 2 که از ولسوالی انخوی تا مرکز ولایت فاریاب است، شهر میمنه، ای به صورت عموم از چندین مدت است که برای رفت آمد نیروهای دولتی و مقامهای بلندپایه مسدود است و دلیلی که تهدید بلند قرار داره. ولی طالبان در این مسیر مردم مورد بازرسی قرار میده. همچنان در ولایت تخار پس از 24 ساعت پلیس موفق شد یک فرمانده محلی را به نام نوید خان آبادی که در یک شفاخانه ها محاصره و محاصره بوده او را بازداشت بکنه و این فرمانده محلی متهم به مردم آزاری و سرقت مسلحانه است که پلیس تخار و پلیس کندوز موفق شدند که را بازداشت بکنند.
سپاس از شما میرویس بیژن از بلخ گزارشت.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. اداره حمایت از کودکان یا Save the Children می گوید مکاتب در منازعات مسلحانه از جوانب مختلف جهت مقاصدشان استفاده می شود و جنگ روی اطفال و خانواده هایشان تأثیرات ناگوار به جا گذاشته است. از سوی هم این اداره با توجه به پیشرفت و تغییرات در افغانستان تاکید می کند که استراتژی ملی حمایت از اطفال در این کشور به تجدید نیاز دارد. در همین حال وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان می پذیرد که کودکان افغان وضعیت مطلوبه ندارند. خیرالله رسولی گزارش می دهد.
آمار وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان نشان می دهد که 23 تا 25 کتگوری اطفال آسیب پذیر در این کشور وجود دارند که در رأس آنها 3.7 میلیون کودکان واجد شرایط بازمانده از آموزشند. این وضعیت نگران کننده کودکان افغان نهادهای ملی و جهانی را در این کشور واداشته است تا نشست دو روزه مشورت را برگزار کنند تا بتوانند پس از بررسی نقاط ضعف و قوت، راهکار جامعی را برای بهبود وضعیت کودکان افغان تدوین کنند. آنو ون منن، مسئول مؤسسه حمایت از کودکان در افغانستان، روز یک شنبه در نخستین روز این نشست گفت که زندگی کودکان به دلیل جنگ نه تنها در روستاها خراب شده است، بلکه ناامنی آمار کودکان کارگر را در شهرها نیز افزایش داده و نهادهای مددرسان تنها شمار کمی آنها را تحت پوشش دارند. آقای منن گفت: ما نیاز داریم که تأثیرات جنگ را بر کودکان درک کنیم. ما تأثیرات جنگ را به صورت دوامدار روی کودکان و خانواده ها در افغانستان می بینیم. تمام جوانب در جنگ از مکاتب کار می گیرند. جنگ روی مراکز صحی تأثیر دارد و امکانات زندگی را مختل می کند. و ما گماشتن کودکان را در جنگ توسط جوانب مختلف از بین نبرده ایم. مسئول مؤسسه حمایت از کودکان گفت که جلوگیری از داخل ساختن کودکان در صفوف جنگ به اقدامات حکومت و خارج از حکومت نیاز دارد. به گفته آقای منن، کارهای جهت حمایت از حقوق کودکان توسط دولت و نهادهای همکار در 15 سال گذشته در افغانستان انجام شده است، اما هنوز هم کودکان افغان در معرض تهدیدهای گوناگون قرار دارند و او با اشاره به تدوین استراتژی ملی حمایت از اطفال در معرض خطر در سال 2004 میلادی تاکید کرد: هنوز هم کارهای اساسی باقی مانده که انجام شود، به خصوص با توجه به ساده سازی پالیسی و چارچوب کار برای حفاظت از کودکان. استراتژی ملی حمایت از اطفال در معرض خطر به تجدید نیاز دارد. همانطور که کشور پیشرفت داشته، نیاز است که استراتژی نیز با این توصیه و پیشرفت هماهنگ شود. مسئول مؤسسه حمایت از کودکان در افغانستان افزود که مجلس نمایندگان این کشور باید در قبال قانون حمایت اطفال تصمیم بگیرد و از نهادهایی که در راستای حقوق کودکان کار میکنند خواست تا وکلای مجلس را برای تصویب این قانون تشویق کنند. فیض الله زکی وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان در این نشست با پذیرفتن وضعیت نامطلوب کودکان گفت که جنگ، فقر و نیازمندی، خشکسالی و بیجا شدن در این کشور بیشتر کودکان را متاثر ساخته است و برای محافظت آنها به برنامه‌های فقرزدایی با تمرکز بر کودکان، آموزش، صحت و تقویت استعدادهای کودکان نیاز است. اما آقای زکی افزود که با توجه به موجودیت 10 قانون مستقل و 9 قانون متمم برای حمایت از کودکان، ایجاد پالیسی‌ها و راهکارها، بنیاد قوی حقوقی محافظت از کودکان در این کشور به میان آمده است.
سعی دیگه ما این است که امروز با هم مشوره کنیم که وقتی که علاوه بر جامعه، علاوه بر بزرگان، علاوه بر شوراهای اجتماعی، شوراهای قریوی، 400 نهاد داوطلبی که وجود دارن، نهاد اجتماعی که وجود دارن که در ساحه محافظت اطفال کار میکنن، چگونه ما با یک هماهنگی بهتر دست بیابیم تا اثرات و ثمرات کار ما مؤثرتر و بزرگتر باشه، قابل لمستر برای جامعه باشه.
اما به گفته آقای زکی، حضور 14,000 کارمند اجتماعی در 138 ولسوالی برای دادخواهی داوطلبانه از حقوق کودکان تحت پوشش قرار دادن و پیگیری 28,000 قضیه کودکان در چند سال گذشته، موجودیت 56 پرورشگاه دولتی و خصوصی با گنجایش 10,000 کودک و 30 مرکز محافظت از اطفال با گنجایش 2,000 کودک کارهایی هستند که حکومت انجام داده است. همچنان وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان گفت که ساخت 20 پرورشگاه، 6 مرکز جدید محافظت اطفال در 6 زون و برنامه‌های آموزشی و صحی تحت چتر وزارت‌های معارف و صحت از تلاش‌های دیگرند که در راستای بهبود وضعیت کودکان افغانستان صورت می‌گیرد. از سوی هم استفانا ساوی، معاون اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونیسف، در این نشست دو روزه بر پاسخ‌های پایدار، هماهنگ، جامع و درازمدت در زمینه مسائل مربوط به حفاظت از کودکان تاکید کرد و گفت که باید از محافظت اطفال مفاهیم واضح جهت سهولت امور وجود داشته باشد. بیشتر روی پیشگیری، محافظت و عوامل خطر تمرکز صورت گیرد و نقش حیاتی بازیگران اصلی که برای محافظت از کودکان در افغانستان وجود دارند تقویت شود. این در حال است که بر علاوه محرومیت 3.7 میلیون کودک واجد شرایط از آموزش، 1.2 میلیون کودک کارگر روی جاده، 1.9 میلیون کودک کارگر به شمول 1.3 میلیون کودک شاغکار در سکتور زراعت، صنعت و تولید در افغانستان وجود دارد. اما وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان به این ارقام تردید دارد، ولی تایید کرد کودکانی که مکتب نمی روند به آسانی در معرض سوء استفاده های شبکه های تروریستی، قاچاق انسان، مواد مخدر و کارهای شاقه قرار می گیرند.
شخصیت های سیاسی زیاد در داخل و خارج ایالات متحده ای امریکا مراتب احترامشان را به جورج اچ دبلیو بوش، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده که به روز شنبه به سن 94 سالگی درگذشت به جا آوردند. نجیب خلیل گزارش می دهد.
در واشنگتن دی سی بیرق ها به روز شنبه در قصر سفید و ساختمان کانگرس نیمه برافراشته شد. سیاهین در اوایل صبح از آقای بوش در خارج از محوطه قصر سفید من حیث یک انسان دلسوز، مهربان و مرد مؤدب و نجیب یاد بود به عمل آوردند.
او قهرمان جنگ، مرد مؤدب و با تجربه بود که همه دوستش داشتند. آنچه را من بیشتر پسندیدم دوستی و رفاقت خانواده های بوش و کلینتون بود و امیدوارم که از این نوع شخصیت ها بیشتر در آینده داشته باشیم. او با دموکرات ها روابط خوب برقرار کرد. در نهایت با بیل کلینتون و هیلری کلینتون دوست شد و اختلافات فراگیر و وحشتناک حزبی در کشور ما اکنون به سرعت از بین رفت.
نیل بوش، پسر جورج اچ دبلیو بوش، میگوید در زمان رهبری پدرش تمام جهان آزادتر بود.
فکر میکنم تأثیر بزرگ بر مردم داشت، نه تنها بر خانواده ما، نه تنها بر رفقایش که از وی آموختند، بلکه در نتیجه رهبری وی تمام جهان آزادتر بود، در صلح و توازن بود. من واقعا به او افتخار میکنم.
جورج اچ دبلیو بوش، 41مین رئیس جمهور ایالات متحده، بیشترین شایستگی ها را در عرصه تاریخ سیاسی ایالات متحده داشت. آقای بوش اردوی صدام حسین را از بین برد، اما شانس دور دوم ریاست جمهوری را پس از آن از دست داد که تعهد خود را در مورد این که مالیه جدید وضع نمی کند شکست و مالیه را افزایش بخشید.
و آخرین گزارش این ساعت هاکیست که ایالات متحده و چین در منازعه تجارتی که بازارهای مالی را نگران ساخته و رشد اقتصادی جهان را تهدید کرده است و آتش بس 90 روزه رسیدند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا، پس از حضور در اجلاس گروه 20 اقتصاد برتر جهان و کشورهای در حال توسعه، به روز شنبه از بوینس آیرس، پایتخت ارجنتین، با پایگاه نظامی اندروز مواصلت کرد. در نشست گروه 20، ایالات متحده و چین در منازعه تجارتی خود که بازارهای مالی را نگران ساخته و رشد اقتصادی جهان را تهدید کرده است، با آتش بس 90 روز نایل شدند.
من بسیار زیاد علاقمند به بحث هستم و یقیناً به دنبال بحث بعد از آن نیز هستم، اما رابطه من با رئیس جمهور شی جین پینگ بسیار خاص است و فکر می کنم که دلیل اصلی احتمالاً پایان دادن به برخی چیزهایی باشد که برای چین و ایالات متحده خوب است. بنابراین ما بسیار از آن سپاسگزاریم.
جلسه ترامپ شی رویداد مهم از سفر دو روزه آقای ترامپ به ارجنتین برای اشتراک در اجلاس گروه 20 بود که پس از لغو ملاقات رئیس جمهور ترامپ با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به خاطر تنش میان روسیه و اوکراین صورت گرفت. آقای ترامپ کنفرانس خبری روز شنبه را نیز لغو کرد و دلیل آن را ادای احترام به خانواده بوش پس از درگذشت جورج هربرت واکر بوش، رئیس جمهور پیشین آمریکا، بیان کرد. با وجود موج روبرشت ناسیونالیزم جهانی در اجلاس گروه 20 اقتصاد برتر جهان، تلاش ها برای همکاری بین المللی در ارجنتین صورت گرفت. از مسائل بحث برانگیز مانند مهاجرت در این اجلاس به شدت اجتناب گردید. در مورد تغییرات اقلیمی، ایالات متحده به سادگی موافقت کرد که با همگان مخالف باشد. مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، در مصاحبه با سرویس اسپانیایی صدای آمریکا گفت ایالات متحده همچنان متعهد به همکاری بین المللی است.
برای ایجاد رفاه به هر شهروند دنیا، برای توسعه قوانینی که اجازه می‌دهد که این اتفاق بیفتد، این موضوعات مشترک است. گاهی اوقات در مورد چگونگی دستیابی به آنها در مورد آنها بحث می‌کنیم، اما همه به سوی یک هدف واحد حرکت می‌کنند.
شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، از اجلاس گروه 20 برای احیای تصویر خود پس از کشته شدن جمال خاشقجی، خبرنگار، استفاده کرد. در حالی که قدرتمندترین کشور جهان به طور آشکارا خواستار منافع خود به داشتن حق تقدم است، برخی از کشورهای کوچکتر از در هم شکستن نهادهای بین المللی نگرانند.
آمریکا غ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.